صفحه 186. اگر انجام این کار برایتان دشوار است، از روش جایگزینی استفاده کنید. قبلاً این روش را توضیح داده ایم. تصویر حالتی را که پس از موفقیت می خواهید داشته باشید به طرف دیگر ببرید. آن را محو و بیرنگ سازید. سپس به سرعت آن را به همان نقطه ای که تصویر موفق گذشته شما بود منتقل سازید و با این کار تصویر هر نوع مشکلی را که تصور می کنید در سر راه باشد از بین ببرید. این تصویر را مانند تصویر قبلی بزرگ، درخشان، پررنگ و واضح سازید تا مشابه تصویری شود که از موفقیت قبلی خود در ذهن داشتید. این تمرین ها را باید چندین بار انجام دهید تا مغز شما تصویری هرچه واضح تر و همیشگی از موفقیتی که می خواهید به دست آورید داشته باشد. مغز به تکرار و احساس عمیق واکنش نشان می دهد. لذا اگر مرتباً زندگی را که می خواهید در آینده داشته باشید در نظر مجسم کنید و اگر احساسی عمیق و قوی نسبت به آن داشته باشید، می توانید تقریباً مطمئن باشید که به خواسته خود می رسید. به خاطر داشته باشید که موفقیت جاده ایست که همیشه در حال ساخته شدن است. 11. البته خوب است که هدف‌های گوناگون داشته باشید، اما بهتر از آن این است که بدانید این هدف‌ها در نظر شما چه معنایی دارند. اکنون یک روز خوب، خوش و رویایی را در نظر مجسم سازید. در چنین روزی چه افرادی در اطراف شما هستند؟ چه کارهایی می‌کنید؟ این روز چگونه آغاز می‌شود؟ به کجا خواهید رفت؟ در کجا خواهید بود؟ از لحظه هایی که بیدار می شوید تا هنگام خواب وقایع را از خاطر بگذرانید. هنگامی که در پایان آن روز دلخواه به رخت خواب می روید چه احساسی دارید؟ جزئیات آن روز را روی کاغذ یادداشت کنید. به یاد داشته باشید هر کاری که می کنیم، به هر نتیجه ای که می رسیم و هر واقعیتی را که تجربه می کنیم چیزی است که ابتدا تصویر آن در ذهن تشکیل می شود. پس روز دلخواه خود را طوری در ذهن تصویر کنید که هرچه بیشتر با رؤیاها و آرزوهای شما مطابق باشد. 12. سرانجام محیط کاملی را در ذهن طراحی کنید. می خواهیم به موقعیت محل توجه و بر آن تکیه کنید. ذهن و خیال خود را آزاد بگذارید و هیچ محدودیتی قائل نشوید. هرچه دلخواه شماست در نظر بگیرید. مانند یک سلطان فکر کنید. محیطی را طرح کنید که تمام ذوق و سلیقه و تمایلات شما را نشان دهد. این محیط کجاست؟ جنگل؟ اقیانوس؟ اداره؟ چه وسایلی در اختیار شماست؟ مجموعه هنری، تابلوهای نقاشی، موسیقی، کامپیوتر یا تلفن؟ کدام یک از اطرافیان یا هواداران شما در این محیط هستند؟ اگر نتوانید تصویر روشنی از یک روز ایدئال در ذهن داشته باشید، چگونه ممکن است عملاً چنین روزی را در زندگی ایجاد کنید؟ چگونه ممکن است تیری را به هدف بزنید اما ندانید که هدف چیست؟ در نظر داشته باشید که مغز باید پیام‌هایی روشن و مستقیم از آنچه مقصد و مقصود است در اختیار داشته باشد. ذهن شما دارای نیرویی است که می تواند شما را به هر آرزویی برساند، اما این کار تنها در صورتی امکان پذیر می شود که پیام های روشن، واضح، قوی و مشخصی به آن بدهید. هنری فورد می گوید تفکر مشکل ترین کار هاست و شاید به این دلیل است که کمتر کسی زحمت آن را به خود می دهد. انجام تمرینات این فصل یکی از مهمترین قدم ها است که می توانید بردارید تا بدون خطا آن پیام ها را به ذهن خود بدهید. اگر نتیجه و هدف دلخواه را ندانید به آن نخواهید رسید. چکیده مطالب این فصل این است: شما خواه و ناخواه به نتایجی دست خواهید یافت. اگر برنامه ای از نتایج دلخواه به ذهن خود ندهید، شخص دیگری این برنامه را در اختیار ذهن شما خواهد گذاشت. اگر خودتان برای زندگی خود برنامه نداشته باشید، کسی دیگر از وجود شما برای برنامه‌های خود استفاده خواهد کرد. اگر فقط به خواندن مطالب این فصل اکتفا کنید، وقت خود را تلف کرده اید. حتما لازم است که کلیه ی تمرینات را انجام دهید. ممکن است در ابتدا انجام آنها مشکل به نظر برسد، اما به زحمتی که می کشید می ارزد و هرچه در این تمرینات پیش بروید، بیشتر از انجام آنها لذت می برید. یکی از دلایلی که چرا بعضی از افراد در زندگی موفق نمی شوند این است که هر موفقیت مستلزم مقداری تلاش و کوشش است. هدف گذاری و تعیین دستاوردهای دلخواه نیز به کوشش نیازمند است. برای خیلی ها راحت تر است که این گونه امور را کنار بگذارند و زندگی روزمره خود را بگذرانند تا اینکه برای زندگی خود نقشه ای طرح کنند. اکنون نیروی فردی خود را متمرکز کنید و خود را مقید بدانید که کلیه تمرینات را به طور کامل انجام دهید. میگویند دردناکترین چیزهای زندگی دو چیز است، یکی درد ناشی از انضباط و دیگری درد ناشی از تأسف، و درد تأسف به مراتب سنگین تر است. انجام این 12 تمرین بسیار هیجان آور است، حتما آنها را انجام دهید. در ضمن بررسی منظم نتایجی که در زندگی به دست می آورید دارای اهمیت است. گاهی در ما تغییرات مطلوب ایجاد می شود، اما نتایج تغییری نمی کند. علت آن این است که هدفهای مطلوب ما دیگر هدفهای اولیه نیستند و باید در آنها تجدید نظر کرد. ابتدا هر چند ماه یک بار نتایجی را که به دست می آورید بررسی کنید. سپس برنامه منظم یک ساله یا 6 ماهه برای این کار در نظر بگیرید. بد نیست دفتر یادداشتی داشته باشید و وقایع مهم روزانه را در آن ثبت کنید. این نشان می دهد که شما چقدر رشد و پیشرفت کرده اید. اگر زندگی انسان ارزش ادامه دادن داشته باشد، ارزش ثبت کردن نیز دارد. آیا این روش ها مؤثرند؟ قطعا مؤثرند. 3 سال پیش من نشستم و طرح یک روز و محیط ایدئال را ریختم. امروز هر دو را در اختیار دارم. در آن زمان آپارتمان جمع جوری در مارینا دل ری در ایالت کالیفرنیا داشتم، ولی دلم می‌خواست زندگی بهتری داشته باشم. تصمیم گرفتم برای زندگی خود هدف گذاری کنم. تصمیم گرفتم طرحی برای یک روز خوب و کامل بریزم و شعور نیمه آگاه خود را طوری برنامه ریزی کنم که آن زندگی ایدئال را به وجود آورد، و هر روز آن خیالات را در خود تجدید می کردم و آن روز را به بهترین صورتی که به فکرم می رسید در نظر مجسم می نمودم. باری کار را به این ترتیب آغاز کردم. می دانستم که دلم می خواهد هر روز صبح که چشمم را می گشایم دریا را ببینم و در ساحل دریا بدوم. در ذهنم تصویری نچندان روشن از دریا و در عین حال فضای سبز داشتم. دلم می‌خواست پس از ورزش صبحگاهی فضایی بزرگ برای کار کردن داشته باشم. آن را به صورت سالونی گرد در طبقه دوم یا سوم عمارت در نظر می‌آوردم. می‌خواستم صاحب اتومبیلی بزرگ و راننده باشم. می‌خواستم در شغل خود 4-5 شریک و همکار پرتلاش و فعال نظیر خودم داشته باشم. شرکایی که همیشه افکار و اندیشه‌های نو در سر داشته باشند. همسری شایسته برای خود آرزو می کردم، و چون هیچ پول نداشتم دلم می خواست که استقلال مالی و رفاه مادی داشته باشم. سرانجام به همه این خواسته ها رسیدم و همه آنچه که روزگاری جزء رویاهای من بود اکنون جامعه عمل پوشیده اند. قصری که در آن زندگی می کنم دقیقا همون چیزی است که آن موقع، یعنی زمانی که در آن آپارتمان کوچک زندگی می کردم، در تصور داشتم. همسر ایدئال خود را 6 ماه بعد از آنکه او را در ذهن خود مجسم ساختم یافتم و 1.5 سال بعد با او عروسی کردم. محیط زندگی خود را طوری فراهم کردم که در من قدرت خلاقه ایجاد کند و موجب شود که همه قابلیت‌ها و ابعاد وجودی من تظاهر کند و به من احساس رضایت و امتنان بدهد. همه اینها در اثر این بود که برای خود هدفایی در نظر گرفتم و مدام به مغزم پیام‌های روشن و دقیق و مستقیم از واقعیت خیالی خود دادم. با این هدف روشن و مشخص شعور ناخودآگاه نیرومند من افکارم را هدایت کرد و به نتیجه دلخواه رساند. ضرب المثلی است که میگوید اگر رؤیا و خیال نباشد مردم هلاک میشوند. توضیح حاشیه: Where there is no vision people perish. Where W-H-E-R-E There T-H-E-R-E Is I-S No N-O Vision V-I-S-I-O-N People P-E-O-P-L-E Perish P-E-R-I-S-H به معنای اگر رؤیا و خیال نباشد مردم هلاک می شوند. مارینا دل ری، مارینا M A R I N A دل D E L ری R A Y. اکنون از شما می خواهم که آخرین کار را به انجام رسانید. صورت دیگری از چیزهایی که اکنون دارید و زمانی جزء رؤیاهای شما بودند تهیه کنید، چیزهایی که در آن روز رویایی شما وجود دارند و اکنون نیز آنها را در اختیار دارید. فعالیت‌ها و یا اشخاصی که در زندگی موجب رضایت شما هستند، منابع و امکاناتی که هم اکنون در دسترس شماست، اموری که شایسته شکرگزاری هستند. گاهی اوقات اشخاص چنان در رؤیاها و خواسته های خود غرق می شوند که فراموش می کنند نسبت به نعمت هایی که دارند شکرگزار باشند و از آنها استفاده کنند. قدم اول برای رسیدن به موفقیت آن است که داشته های خود را در نظر آوریم، نسبت به نعمت های موجود شکرگزار باشیم و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم. برای هر یک از ما در هر زمان امکاناتی موجود است تا زندگی خود را بهتر سازیم. برای رسیدن به سرکشترین آرزوهای خود باید از همین امروز قدم‌هایی بردارید تا در جاده موفقیت بیافتید. شکسپیر گفته است فصیح‌ترین زبان عمل است. توضیح حاشیه: معادل شعر سعدی به عمل کار برایت به سخندانی نیست. ادامه متن: پس از هم امروز با زبان فصیح عمل شروع کنید تا به نتایجی فصیح تر برسید. در این فصل اهمیت دقت در هدف گذاری را دریافتید. در هر نوع ارتباط که با خود یا دیگران داریم نیز موضوع دقت شایان اهمیت است. هرچه دقیق تر باشیم می توانیم کارهای مؤثرتری انجام دهیم. در فصل بعد راههایی برای رسیدن به آن نوع دقت را جستجو می کنیم. صفحه 191 فصل 12 نیروی دقت و صراحت. زبان همچون ظرف ترکداری است که بر پشت آن ضرب می گیریم تا خرس ها را برخسانیم و همواره نیز از آسمان انتظار رحمت داریم. گوستاو فلوبر. شاید زمانی از کسی کلماتی جادویی شنیده باشید، مثلا در یک اجتماع عمومی نظیر سخنرانی مارتین لوتر کینگ تحت عنوان رؤیای من، یا کلماتی که از پدر، مادر یا معلم معینی شنیده اید. هر یک از ما زمانی را به خاطر می آوریم که کسی با چنان قدرت، صراحت و تنینی به ما سخن گفته است که هرگز از یاد نمی بریم. رودیار کیپلینگ می گوید کلمات قوی ترین دارویی است که نوع بشر به کار برده است. همه ما از این گونه سخنان جادویی و مست کننده خاطراتی داریم. توضیح حاشیه: گوستاو فلوبر. گوستاو G-U-S-T-A-V-E فلوبر F-L-A-U-B-E-R-T مارتین لوتر کینگ جی آر مارتین ام ای آر تی آی ان لوتر ال یو تی اچ ای آر کینگ کی آی ان جی جی آر رودیارد کیپلینگ. رودیارد آر یو دی وای ای آر دی کیپلینگ K-I-P-L-I-N-G. ادامه متن. زمانی که ریچارد بندلر و جان گریندر زندگی مردان موفق را بررسی می کردند، خصوصیات مشترکی را در آنان یافتند. یکی از مهمترین این خصوصیات نیروی دقت در گفتار و صراحت در ایجاد ارتباط است. هر مدیر موفقی ناچار با اطلاعات سر و کار دارد. بندلر و گریندر دریافتند که موفق‌ترین مدیران دارای نبوغ خاصی هستند که می‌توانند چکیده و جان کلام را از میان انبوهی از اطلاعات دریابند و آن را به سرعت به دیگران منتقل سازند. این افراد می‌توانند از عبارات و کلمات کلیدی و کارگشا برای بیان دقیق و صریح عقاید و نظرات خود استفاده کنند. در ضمن این افراد فهمیده اند که لزومی به دانستن همه چیز نیست. دانستن بعضی از امور لازم است و دانستن بعضی دیگر ضرورت ندارد. در ضمن بندلر و گریندر مشاهده کردند که متخصصان برجسته روان درمانی از قبیل ویرجینیا ساتر، فریتز پرس و دکتر میلتون اریکسون عبارات مشابهی را مورد استفاده قرار می دهند. عباراتی که در مورد بیماران گاه کار 2 سال مراجعه و روان درمانی را به 1-2 ساعت تقلیل می دهد. کشفیات بندلر و گریندر نباید موجب تعجب ما گردد. قبلا گفتیم که نقشه یک منطقه خود آن منطقه نیست. کلماتی که برای بیان خاطرات به کار می بریم خود آن وقایع نیستند، بلکه تظاهر شفاهی آن خاطراتند، به بهترین بچی که برای ما مقدور است. به این دلیل است که می گوییم درجه صراحت و روشنی کلماتی که برای بیان خواسته های خود به کار می بریم یکی از معیارهای موفقیت ماست و نشانه آن است که نقشه ما از منطقه چه حد با خود منطقه شبیه و نزدیک است. همچنان که گاهی بعضی سخنان و کلمات به نحو معجزه آسایی ما را دگرگون می سازند و به حرکت در می آورند، همچنان نیز بعضی سخنان انسان را منحرف می سازند. گاهی به خیال خود مطلبی را به کسی می گوییم، در حالی که طرف مقابل چیزی کاملا برخلاف منظور ما از آن می فهمد. پس همانطور که بیان صحیح و روشن می تواند افراد را متحول کرده در مسیر درست بیاندازد، به همان ترتیب لغزش کلام و بیان ناقص ممکن است موجب گمراهی افراد گردد. جورج اورول نویسنده کتاب 1984 می گوید همچنان که اندیشه زبان را فاسد می کند، زبان نیز اندیشه را فاسد می سازد. توضیح حاشیه. فریتز پرلز، فریتز F-R-I-T-Z پرلز P-E-R-L-S، دکتر میلتون اریکسون، دکتر دی آر میلتون M-I-L-T-O-N، اریکسون E-R-I-C-K-S-O-N، جورج اورول، جورج G-E-O-R-G-E اورول O-R-W-E-L. ادامه متن. در این فصل سعی داریم روش‌هایی را به شما بیاموزیم که قدرت ارتباطی شما را افزایش دهد و مطالب را با دقت و صراحت بیشتری بیان نمایید. به علاوه دیگران را نیز کمک کنید تا به نتایج بهتری برسند. شیوه‌های ساده‌ای وجود دارد که هر کس می‌تواند با استفاده از آنها از ایجاد ابهام و آشفتگی در کلام جلوگیری نماید. کلمات می‌توانند به صورت دیواری غیر قابل نفوذ جلوه‌گر شوند و یا به صورت پلی ارتباطی بین اشخاص به کار روند. مهم آن است که از کلمات برای ایجاد رابطه و نه به منظور جدا کردن افراد از یکدیگر استفاده شود. در سمینارهایی که تشکیل می دهم به شرکت کنندگان می گویم که می خواهم به آنها راهی نشان دهم تا هرچه می خواهند به دست آورند. یعنی به آنها می گویم در بالای یک صفحه کاغذ بنویسند چگونه می توانم آنچه را که می خواهم به دست آورم. سپس به مدت طولانی سخنرانی و مقدمه چینی می کنم و بالاخره آن فرمول معجزه آسا را به آنها می گویم. برای آنکه آنچه می‌خواهید به دست آورید، راهش این است که بخواهید. و بعد می‌گویم سخنرانی تمام شد. توضیح حاشیه: در متن انگلیسی کلمه ask ASK به کار رفته که معانی مختلفی از قبیل سوال، درخواست، خواهش و طلب و پرسش را می‌رساند. لذا مفهوم بخواهید را باید در اینجا تا حدی وسیع‌تر از معمول در نظر گرفت. ادامه متن: آیا قصد شوخی دارم؟ خیر. وقتی میگویم بخواهید، نه منظورم این است که گدائی کنید، نه اینکه التماس و ناله و شکایت نمایید. قصدم این نیست که منتظر شوید تا دیگری کاری برای شما انجام دهد. منظورم این نیست که از کسی توقع مالی یا صدقه و یا شام و نهار مجانی داشته باشید. منظورم این است که خواهش خود را زیرکانه و روشن بیان کنید. طوری بیان کنید که هدف شما کاملا مشخص شود و راه برای رسیدن به آن هموار گردد. در فصل گذشته، هنگامی که درباره نحوه تنظیم هدفها، دستاوردها و فعالیتهای دلخواه سخن گفتیم، این کار را آغاز کردیم. اکنون لازم است که چند دستور دیگر را در زمینه ارتباط شفاهی بیان کنیم. این 5 قاعده را در مورد نحوه درخواست در نظر داشته باشید. 1. خواسته شما باید مشخص باشد. آنچه را که می خواهید، چه برای خود و چه برای دیگری، تشریح کنید. چقدر، تا کجا، کی، در کجا، چگونه، با چه کسی و امثال اینها. اگر در کار بازرگانی خود نیازمند وام هستید، باید بدانید چگونه آن را درخواست کنید تا به شما داده شود. اگر بگویید ما به مبلغی پول احتیاج داریم تا محصول جدیدی را تولید کنیم، به شما وام داده نخواهد شد. باید نیاز خود را به صورتی دقیق تر روشن سازید. چه می‌خواهید؟ چرا می‌خواهید؟ و کی می‌خواهید؟ باید نشان دهید که با آن پول چه محصولی را می‌خواهید تولید نمایید. در سمینارهایی که به منظور آموزش هدف‌گذاری تشکیل می‌دهم، بعضی ها می‌گویند که خواهان پول بیشتر هستند. گاهی به شوخی یکی دو سکه به آنها می‌دهم تا بدانند اگر خواسته خود را به طور دقیق مشخص نکنند، به آن نخواهد رسید. 2. درخواست خود را از کسی بکنید که بتواند به شما کمک کند. مشخص بودن درخواست به تنهایی کافی نیست، بلکه باید درخواست مشخص را از کسی کرد که دارای امکانات، اطلاعات، سرمایه، حساسیت یا تجربه شغلی لازم باشد. فرض کنیم که با همسر خود اختلاف پیدا کرده اید. روابط شما تیره شده و در شرف جدایی هستید. بر چنین موقعیتی ممکن است کسی را پیدا کنید و سفره دلتان را پیش او باز کنید. ممکن است مطالب را به طور دقیق و وجدانن درست و مطابق واقع بیان کنید. اما اگر از کسی کمک فکری بخواهید که وضع زندگی خودش هم شبیه شماست، البته توفیقی نخواهید داشت. همیشه باید به دنبال اموری باشیم که مفید و مؤثرند. همه یه چیزهایی که میخواهیم، مثلا روابط بهتر، شغل بهتر، برنامه عاقلانه تر برای سرمایه گذاری مالی و نظایر آن، چیزهایی هستند که قبلا کسانی به دست آورده اند و یا راههایی هستند که دیگران رفته اند. رمز کار آن است که این افراد را پیدا کنیم و ببینیم چه کار درستی را انجام داده اند. خیلی ها ممکن است مثلا در کافه ای گوش شنوایی پیدا کنند و با کسی درد دل کنند و انتظار نتیجه مثبت داشته باشند. این انتظار بیهوده است، مگر آنکه اظهار همدردی و دلسوزی همراه با تجربه و آگاهی باشد. 3. هنگام درخواست از کسی، مصالح او را هم در نظر بگیرید. کافی نیست که فقط درخواست خود را با کسی مطرح کنید و انتظار داشته باشید که خواسته شما را برآورده نماید. حساب کنید که چگونه می توانید ابتدا خدمت یا کمکی به او بکنید. اگر فکری در زمینه یک کسب و کار دارید و به آن منظور به پول احتیاج دارید، راهش این است کسی را پیدا کنید که هم بتواند کمک کند و هم اینکه خودش منتفع شود. برای او روشن سازید که این فکر تا چه حد می تواند به سود او و شما باشد. مصالح و منافع طرف مقابل ممکن است جنبه مادی نداشته باشد. ممکن است فقط نوعی احساس یا درک یا رؤیا باشد که اغلب همین مقدار کافی است. اگر شما پیش من بیایید و بگویید من به 10,000 دلار پول احتیاج دارم، به شما خواهم گفت خب خیلی ها احتیاج دارند. و اگر بگویید این پول را برای آن می‌خواهید که در زندگی عده‌ای دگرگونی ایجاد کنید، در آن صورت حاضرم به سخنان شما گوش دهم. اگر دقیقاً بگویید که چگونه می‌خواهید به دیگران کمک کنید و به چه ترتیب برای آنان و خودتان ارزش‌ها ایجاد کنید، در آن صورت ممکن است احساس کنم که کمک به شما برای خود من نیز ارزشمند است. 4. درخواست خود را با اعتقاد و اطمینان مطرح سازید. مطمئن ترین راه برای شکست آن است که مطالب ضد و نقیض بگویید. اگر درخواستی که می کنید برای خود شما قانع کننده نیست، چگونه ممکن است دیگری را قانع سازید؟ بنابراین درخواست خود را مطلقاً با اطمینان مطرح کنید. این اطمینان باید در کلمات و حرکات شما مشخص باشد. باید بتوانید نشان دهید که نسبت به آنچه می خواهید خاطر جمع هستید، یقین دارید که موفق می شوید و مطمئنید که این کار نه فقط برای شما سودآور است، بلکه به نفع فردی است که به شما کمک می کند. گاهی کسانی هر 4 مرحله را به درستی انجام می دهند. درخواستشان مشخص است. فرد مورد نظر نیز قادر به کمک است. نفع طرف را هم در نظر می گیرند. به نحو قاطع و مطمئن نیز درخواست می کنند، اما با وجود این به خواسته خود نمی رسند. علتش آن است که نکته 5 را مراعات نمی کنند. این نکته آخرین و مهمترین بخش درخواست های حساب شده است. 5. تا به خواسته خود نرسیده اید دست از تقاضا بر ندارید. معنی این سخن این نیست که از همان فرد تقاضا کنید. لزومی هم ندارد که درخواست خود را دقیقاً به همان ترتیب اول مطرح سازید. به خاطر دارید که فرمول موفقیت نهایی میگوید کارهای خود را مرتباً کنترل کنید تا بدانید به چه نتیجه ای رسیده اید و آنگاه نرمش و انعطاف داشته باشید و رفتار و مسیر خود را تغییر دهید تا به نتیجه دلخواه برسید. اگر زندگی افراد موفق را بررسی کنید، می‌بینید هر دری را زده اند، همه نوع تلاشی کرده اند و مرتباً روش خود را عوض کرده اند و مطمئن بوده اند که دیر یا زود کسی پیدا می‌شود که نیاز آنان را برآورده سازد. کدام بخش این فرمول از همه دشوارتر است؟ برای خیلی ها مشکل‌ترین کار مشخص کردن درخواست است. فرهنگ ما طوری است که برای ارتباطات دقیق و بیان روشن ارزش کافی قائل نیست. شاید این یکی از بزرگترین نقایص فرهنگی ما باشد. زبان بااستاب نیازهای اجتماعی است. در زبان اسکیموها 10 کلمه برای برف وجود دارد. چرا؟ زیرا اگر بخواهید اسکیموی خوبی باشید، باید تفاوت انواع برف را بدانید. برفی است که آدم در آن فرو می رود، برفی است که می توان با آن خانه ساخت، برفی است که می توان آن را خورد، برفی است که برای عبور سگ و سورتمه مناسب است، برفی است که در حال آب شدن است و غیره. من اهل کالیفرنیا هستم و عملا هیچ وقت برف ندیده ام. برای من همان یک کلمه برای برف کافی است. بسیاری از عباراتی که مردم به کار می‌برند به کلی فاقد معنای مشخصی است و یا اینکه دقت ناچیزی در آن عبارات وجود دارد. من این گونه عبارات را مبهم می‌نامم، زیرا چیزی را بیان نمی‌کنند و بیشتر به نوعی حدس نامفهوم می‌مانند. مثلا می‌گویند مری افسرده به نظر می‌رسد، یا بدتر از آن می‌گویند مری افسرده است یا مری خسته است. زبان مشخص این است که بگوییم مری یک زن 32 ساله است که چشمان آبی دارد و موهایش قهوه‌ای است و در طرف راست من نشسته است. مشغول خوردن قهوه است، پشتش را به مبل تکیه داده و به نقطه نامشخص خیره شده و به کندی نفس می کشد. این فرق یک بیان دقیق توصیفی از یک تجربه بیرونی است. که هر کس می تواند آن را درک کند، با حدسیات مبهمی که کسی قادر به دیدن آن نیست. گوینده بدون آنکه بداند در مغز مری چه می گذرد، طرحی از خود می دهد و تصور می کند که می داند در مغز مری چه خبر است. کلمات و سخنان ما آکنده از حدسیات و مفروضات بیمورد است. این مفروضات و حدسیات زائیده ذهنهای تنبل است. این زبان تنبل ارتباطات واقعی را از درون خالی می سازد. اگر دیگران با دقت و به طور مشخص به شما بگویند که چه موضوعی آنها را ناراحت می کند و در عوض چه می خواهند، ممکن است بتوانید چاره ای بیندیشید. اما به کار بردن عبارات مبهم و کلیگویی باعث می شود که در فضای ذهنی مهالود آنان گم شوید. رمز موفقیت آن است که مه را بشکنید. کلیگویی و به کار بردن زبان تنبل لطمات زیادی به روابط واقعی می زند. اگر بخواهید ارتباط مفید و مؤثری برقرار کنید، باید به عبارات نامفهوم و مبهم دقت کنید و بدانید چگونه سوال کنید که جوابهای دقیق و مشخص دریافت نمایید. مقصود از به کار بردن بیان دقیق آن است که اطلاعات مفیدتری به دست آورید. برای ایجاد تغییر در دیگران باید از تصورات درونی آنان اطلاع دقیق داشته باشید.